أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بمناسبة أيام نیمه شعبان به شب گذشته درباره یک قسمت از خصوصیات مقام مقدس امام صحبت کردم. در خلال این شبها بعضی از آقایان و جوانها مراجعه کردند و درباره حضرت بقیت الله سوالاتی کردند. برای اینکه وقت مجلس ما با امشب بیش از شب نیست، فکر کردم که از امشب مسیر سخن را پیرامون حضرت ولیعهد قرار بدهم و هر شب درباره یکی از خصوصیات مربوط به اون حضرت صحبت کنم و در ذهن سوالاتی را هم که کرده ام و وعده داده ام که در همین مجلس در ذهن بحث جواب بدیم جواب گفته شود. یکی از سوالاتی که از نظر جامعه شناسی به اصطلاح امروز اهمیت دارد، بحث پیرامون حکومت وحدانی امام عصر است در تمام جهان. این سوال پیش می آید که آیا یک حکومت می تواند تمام دنیا را اداره کند؟ اون هم با تفاوت افکار، با تفاوت ذوق‌ها و سلیقه‌ها و ساختمان معده‌ها و تفاوتی که بین ملت‌ها در شرق عالم و غرب عالم است. چون اون طوری که ما در روایات و اخبارمون داریم، در زمان امام عصر حکومت در جهان حکومت اسلامی و حتی در ذیل همین آیه‌ای که در آغاز سخن عرض کردم روایاتی آمده است. خداوند در قرآن فرموده: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پروردگار عالم پیغمبر اسلام را به منظور هدایت مردم و با دین حق فرستاده است. برای اینکه پیغمبر اسلام و دین او را بر تمام ادیان عالم پیروز کند و بر تمام برنامه های جهانی غلبه بدهد و این قضیه به قدری مورد قضاء قطعی پروردگار است که می فرماید: ولو کره المشرکون. اگر مردمان بی ایمان هم در دنیا به این غلبه مطلق و به این پیروزی بدون قید و شرط راضی نباشند، اراده قطعی پروردگار این است که این مطلب عملی بشود ولو مشرکین ناراضی باشند. بعد اخبار و روایات می گوید: اون زمانی که دین مقدس اسلام و آیین رسول اکرم بر تمام ادیان جهان غلبه می کند و حکومت بی‌قید و شرط اسلام در سراسر گیتی حاکم می شود، در حکومت آسمانی امام اصل است. اون وقت در اینجا این سوال پیش میاد. البته این سوال صرفا یک سوال علمی و اجتماعی و روانشناسی اجتماعی و اون این است: ملت‌ها و مردم جهان از نظر طرز تفکر و فرهنگ و منطقه زندگی و درجه رشد عقل و فکر با یک دیگر متفاوتند. اصلا می شود با این همه تفاوت یک حکومت بر دنیا حاکم باشد و یک قدرت و یک سازمان تمام مردم روی کره زمین را اداره کند یا نه؟ جواب این مطلب را بر اساس و اصول همون سوال باید داد. یعنی یک وقت صحبت عدیده ماست، به موجب آیات و اخبار میگوییم به سندهایی که از رسول اکرم و ائمه معصومین رسیده است، این کار شدنی و عملی و یک روزی در جهان لباس تحقق و وقوع می پوشد. این جواب از نظر اصل مطلب به نام یک فصل دینی، اما درباره این که از نظر تئوری های علمی آیا این کار شدنی هست یا نه، باید بهتون عرض کنم که خوشبختانه از بعد از جنگ بین الملل دوم به این طرف اصلا وضع افکار دانشمندان جامعه شناس دگرگونی هایی پیدا کرده که نه تنها میگویند یک حکومت میتواند دنیا را اداره کند و حتی پرونده حکومت وحدانی الان در سازمان ملل هست. بعضی از دانشمندان غربی که خیلی اوج گرفتند و میگویند الان بشر در سر یک دوراهی، یا حکومت واحد جهانی و یا نابودی بشر در اثر جنگ سوم. اینقدر قضیه از نظر علمی نزدیک شده و افکار جامعه شناسان به این امر متوجه شده. حالا البته در این باره مطالعه بسیار دارم و اگر خود این مطلب را با اون مقداری که مطالعه دارم بخواهم مخصوصاً صحبت کنم، شاید واقعاً چهار شب باید تمام بحث را مستقلاً تمرکز بدهم روی این مطلب که بر چه اساس و اصولی می شود دنیا با یک حکومت اداره بشود. ولی برای اینکه هم جوابی به سوالها داده باشم دنبال این مطلب و هم بحث را یک شب به خواست خداوند بیان کرده باشم، البته خیلی فشرده صحبت می کنم. امیدوارم نتیجه بحث برای ما نسبت به این موضوع روشن کننده بحث باشد. می گویند بشر در آغاز امر پرخاشگر و متجاوز بود و این کشش پرخاشگری الانم هست و حتی درباره این که تحلیل می کنند که چرا در دنیا اصلا جنگ واقع می شود میگن سرش کشش پرخاشگری و حس تجاوزی است که در بشر است. قرآن هم گاهی طبع انسان رو که صحبت می کند میگوید انه کان ظلوما جهولا، یا میگوید ظلوم کفار، یا میگوید ان الانسان لفی خسر و امثال این امور. اما اون پرخاشگری که در آغاز به نظر می آید این است که بشر از دست بشر احساس آرامش نمی کرد. می گفت من می روم در جنگل زحمت می کشم، مقدار میوه جنگلی به دست می آورم که بخورم، اما اطمینان ندارم که اون غار پهلوی غار من سکنه‌اش به من حمله کنن، مرا بکشن و ذخیره مرا ببرن. این روح پرخاشگری در بشر بود و بعد بشر متوجه شد که اگر با هم بتازد و یک زندگی به عنوان تفاهم به وجود بیاورد این خطر از بین می رود و بهتر می تواند زندگی کند. لذا سرآغاز زندگی اجتماعی شد. اول که زندگی اجتماعی آغاز شد به صورت یک خانواده، بعد یه مقداری سطح فکر بالاتر آمد شد به صورت عشیره، بعد یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت قبیله، یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت یک حکومت، ولی حکومت استبدادی. بعد بالاتر آمد مسئله ملوک و طوایفی به خودش رنگ گرفت. میگن رسیده تا الان که دنیا حکومت دموکراسی پیدا کرده و زندگی اجتماعی 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون، تا جایی که زندگی 800 میلیون در چین کمونیست به صورت یک حکومت در آمده، 800 میلیون و یک حکومت و یک اداره. سپر شد که بشر به این وضعیت در آمد. میگن سر بزرگ قضیه این است که سطح فکر بالا آمد. هر چه بشر بهتر فکر کند و بیشتر درک کند، تمکین در مقابل حکومت مرکزی و تمرکز قدرت ملی بیشتر می شود. میگن هر قدر سطح فکر انسان کوتاه‌تر باشد به زندگی حیوانی نزدیک‌تر است، هر قصد از یه فکر مردم بالاتر بیاید به زندگانی انسانی نزدیک‌تر است. بنابراین معیار قبول حکومت بزرگ بر معیار مشت عقل و تکامل فکر مردم است. این یک مقدمه اساسی بحث است. اگر این مقدمه رو فراموش کنید یا الان توجه نفرمایید، اون وقت در خلال بحث نتیجه گیریمون ناقص می شود. انسان هر قدر به دنیای حیوان نزدیکتر باشد زندگی فردی بیشتر دارد. یک گوسفند خودش میخورد، یک مرغ خودش میچرد، یک کبوتر خودش دنبال غذا میرود. ولی وقتی که سطح فکر بالا آمد، تعاون میاد، همکاری میاد، معاذبت وقتی میشود، شهر میشود، مملکت میشود، 1,000,000 میشود، 100,000,000 میشود، 800,000,000 میشود. و بر همین معیار اگر برود جلو، 3,000,000,000 میشود. وقتی که ما حکومت 800,000,000 رو میبینیم تحقق دارد، چرا باور نکنیم که حکومت 3,000,000,000 هم قابل تحقق باشد؟ معیار بالا آمدن سطح فکر است. این مقدمه اول سخن. اما مقدمه دوم در باره عواملی که باعث دگرگونی ملت ها می شود و اوضاع و احوال ملت ها را تغییر می دهد. می گویم یک، اولین علامتی که در عوض کردن ملت ها و تشکیل ملت ها اهمیت قابل ملاحظه دارد، مسئله اقتصاد است. یکی از عواملی که اصلا میتونه ملت بسازد و حتی عدد ملت رو زیاد بکند و طرفداران بسیار به وجود آورد، مسئله اقتصادی. اگر محور اقتصاد بر یک اصولی بگردد که همه مردم دور اون محور بگردن، اون وقت در اون موقع می شود صدها میلیون یک ملت به وجود بیاورند. حالا در روزنامه ها کم و بیش می خوانید خونده ای مسئله کمونیست آمد، اول در اتحاد شوروی آمد، بعد در کشورهای دیگر آمد، بعد گفتن اقمار کمونیست، خانواده های کمونیست، و بعد آمدن گفتن اصلا کمونیست بین الملل، هر جای دنیا پیرو مکتب کمونیست باشد. اینها اقمار یک ملت و اعضاء یک جامعه هستند. بنابراین مسئله اقتصاد بر اساس اشتراک توانسته این مطلب رو در کتب علمی به صورت یک ملت در آورد و بگویم مسئله اقتصادی از عواملی که میتونه معیار سازندگی ملت باشد. حالا این خودش در جای خود بحث دامنه دار داره. این مبتلا به همانی ماده دوم که در باره سازندگی ملت هست، مسئله وحدت فرهنگ. اگر بنا بشود فرهنگ تشابه پیدا کند، ملت ها به هم نزدیک می شود. و اگر یک فرهنگ بشود، اصلا طرز تفکر یکی میشه. یه وقت میبینید دو تا قاره بزرگ، اینا طرز تفکرشون یه جوره. یعنی در عین اینکه از نظر سیاسی چند ملت هست، از نظر فرهنگی یک ملت هست. و الان از حرفایی که در سازمان ملل هست، مخصوصا در یونسکو که مسئله مسئله فرهنگی سازمان ملل من کتاب دارم که این محققین و کارشناسان یونسکو میگویند باید کاری کرد که از نظر اصول تاریخ، اصول فضیلت، اصول انسانیت جوری دنیا رو تربیت بکنیم که اصلا اخلاق جهانی بشه. همونایی رو که اسلام گفته الان دارن به زبان خودشون به عنوان حفظ صلح جهانی میگن، میگن ما باید دنیا رو یه جور بسازیم. تمام دنیا طرفدار انسان، فضیلت، امانت، پاکی، بشر دوستی، خدمت به مردم و امثال اینا. میگه اصلا باید فرهنگ و از قالب فرهنگ ملی در آورد و جنبه فرهنگ بین المللی پیدا کند که در پرتو یک فرهنگ اصولی یا به عبارتی که ویل دورانت میگه، میگه باید اصول اخلاق انسانی را از قالب یک ملت در آورد و توسعه داد به نام قالب جهانی. و اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم در اون موقع که ملل و اقوام تراسنده را به هم نزدیک کرده ایم. قرآن میگه بلعب قسم به روزگار این ند انسان لفی خود، این معنی جهان دینی اسلام. میگه تمام افراد بشر، امریکایی، اروپایی، آسیایی، افریقایی، هندی شبه قاره، کمونیست، غیر کمونیست، هر کی هست، میگه به روزگار قسم تمام بشر در زیان و ضرر و خسران و بدبختی مگر یک فرهنگ واحد در عقیده و عمل و اخلاق بین مردم حاکم باشد. این فرهنگ واحد در اصطلاح قرآن چیه؟ میگه الا الذین آمنوا، این فرهنگ ایمانی و عمل الصالحات روش پاک عملی و تواصل بالحق طرفداری عدل و فضیلت و تواصل به صبر خود نگه داشتن در مقابل ناروایی ها. مگر این فرهنگ جهانی که الان دارن میگن و میگن ریشه فضائل انسانی رو باید رنگ جهانی داد تا دنیا به صورت یک ملت در آید و این همه خونریزی و فساد و جنایت در بین مردم نباشد. اتفاقا در اینجا یک عبارت کوتاهی رو یادداشت کردم که این شاهد خوبی است که در خون بگن. از یکی از جامعه شناسان میگوید امروز علائم بیشمار نشان میدهد که در همه جا تمایلی برای از میان بردن صدهای فرهنگی بین ملتها احساس میگردد. این صدها بره و یه وحدت پیدا بشه و ممکن است انسانیت به تدریج به سوی اون شدندلکی که گفته دنیای واحدی خونده است یا گراهان بالاست که جامعه کبیر نام نهاده است دنیا به سوی این هدف گام بردارد. بنابراین از حالا این زمزمه ها پیدا شده که بشر رون که باید مرد به سوی یک وحدت، مرد به سوی یک هدف تا دنیا دنیای عدل و فضل و حق و انصاف باشد. و این جنگ های خانمون برانداز دیگه بین مردم تکرار نشود. این هم باز بحث زیاد داره. من تهره گفتم اول اساس اقتصاد در سازندگی ملت ها، دوم اساس فرهنگ. اما سوم میگن سوم امر در ساختن ملت ها و وحدت ملی تحول خود به خود است. صرف نظر از امر فرهنگ و صرف نظر از امر اقتصاد، خود به خود جامعه ساخته بشود. ولی وقتی در بحث خود به خود صحبت میکنن میگن نه، مرادمون از بحث خود به خود اینه که علت نداشته باشد. نه، میگه سازندگی ملت بی علت نمیشود. خود به خود که میگیم یعنی نقشه نباشه، مزاج خود مردم آماده بشود برای سازندگی نو. اینو تعبیر میکنند به خود به خود. و بعد یکی از جامعه شناسان وقتی در سازندگی خود به خود مثال میزنه میگه در اون موقعی که آبراهام لینکلن آمد و قضیه بردگی رو لغو کرد، این آبراهام لینکلن نبود لغو کرد، این همون تحول خود به خود بود. مزاج مردم برای پذیرش نقد بردگی آماده بود، منتها او سر به زنگاه رد داد. بنابراین اگر مزاج جامعه جوری بشود که برای تحول و دگرگونی آماده باشه، خود به خود ملت ها به هم نزدیک می شود و خود به خود دنیا به صورت یک ملت در می آید. این سه تا مطلب: یک اقتصاد، دو فرهنگ، سه خود به خود. اون مقدمه اول رشد عقل، عقل با احتیاط مردم رو به هم نزدیک کنیم. اگر این مقدمه اول روشن شد، حالا بیاید در مرحله اسلام مسئله عقل در موضوع امام عصر آمده. خود به خود به معنی آماده شدن مردم هم بدون که به روایات در زمان امام عصر و قبل از ظهور امام عصر آماده میشه، نتیجه صد در صد دیگه مثبته. حالا بیان مطلب که چطور یک حکومت به نام حکومت امام عصر تمام جهان رو اداره کند. اول مسئله عقل، مردم چرا به هم نزدیک میشن؟ به اعتبار رشد عقل. هر قد رشد عقلی بالاتر شد، ملوک و طوایفی محکوم میشود و حکومت مرکزی و قدرت یک قانون قوی‌تر. اخبار چه میگوید در باره مسئله ظهور امام عصر از نظر عقل؟ یک روایتی از امام باقر علیه السلام است که در تمام کتب نوشته شده، عن ابی جعفر علیه السلام: اذا قام قائمنا وضع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی اخلاقهم. امام باقر می فرماید زمان ظهور امام عصر که می رسد، یعنی قبل از ظهور، این یکی از مقدمات ظهوره. نزع الله يده على رؤوس العباد. من جب نزع الله يده على رؤوس المسلمين يا مؤمنين؟ من جب نزع الله يده على رؤوس العباد. دست رحمت هست بالای سر شرقی ها، غربی ها، اروپایی ها، امریکایی ها، آسیایی ها می آید. این دست رحمت حق که می کند می گوید فجمع بها اغولهم. با دست حضرت حق عقلهای مردم متمرکز می شود. لکملت بهی احلا احلامهم، عقل مردم کامل میشه. قبل از ظهور امام عصر یکی از شرایط ظهور ترقی عقل مردمه، یعنی باید انقدر سطح افکار بیاد بالا، انقدر مغزها باید ترقی کند که تمام روی کره زمین بتواند یک حکومت را بپذیرد. چون از نظر روانشناسی اجتماعی اصل اساسی و پایه اصلی قدرت حکومت‌های بزرگ در دنیا بر مقیاس و معیار صلاحیت عقلی مردم، پس شرط اول عقل این اخبار ما میگه. این جمله رو خوب دقت کنید. روزگارهای گذشته ملوک و طوایفی مثل هندوستان، هندوستان هر یه منطقه یه مهاراجه داشت، او سلطنت میکرد، او حکومت داشت. منطقه چقدر بود؟ بعضی از منطقه ها بزرگ، بعضی کوچک. مهاراجه 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 همش مهاراجه. این یعنی حکومت ملوک و طوایفی. حالا الان چطور شده که 400 میلیون زیر بار یک حکومت سخت میاد بالا؟ هر چه سطح فکر بالاتر بیاد ملوک و طوایفی محکوم میشود و اصول دموکراسی به قول امروز که عالی‌ترین حکومت شناخته شده در دنیای امروز مردم رو اداره میکنه. پس شرط اول عقل، این در حدیث ما آمده. یعنی کسی بخواد یه بحث علمی کنه آیا میشود دنیا را یک حکومت اداره کند؟ جواب مردم ملحد؟ نه، مثل برزن یه ذره که اومدن بالا خانواده، یه ذره بالاتر عشیره، یه ذره بالاتر قبیله، یه ذره بالاتر این، یه مقدار بالاتر شهر، یه مقدار بالاتر دو تا شهر، ملوک و طوایفی میاد بالا. یهو میگن 20 میلیون یک حکومت، میاد بالا 100 میلیون یک حکومت، میره در امریکا 200 میلیون یک حکومت، میره در هندوستان 400 میلیون یک حکومت، میره در چین کمونیست 800 میلیون یک حکومت. اگه عقلها بیاد بالا که معنی ملوک و طوایفی برود و یک قانون بستر همه سایه بندازد، خب این چه معنی داره؟ امروز در کره زمین میگن 3 میلیارد و نیم بشر، 3 میلیارد و 500 میلیون. خب وقتی قدم به قدم آمد میاد معیار عقل، امام باقر میفرماید قبل از ظهور امام عقل عقلا باید بیاد بالا. خب حالا این عقل، اما دومیش رو باید خوب گوش کنید. من گمان میکنم اونایی که سوال کردن اگه توجه بکنه دیگه مطلب روشن میشه. گفتم سه عامل سازنده: یک اقتصاد، دو فرهنگ، سه خود به خود. گفتم خود به خود رو میگن نه معنیش اینه که علت نداره، مزاج جامعه برای تحول آماده بسته به اونی که رجی رو بزند. زد اگر به موقع زد آمن دگرگونی. مثالی که تو کتابا میگیسن مالا ابراهام لینکلنه، اما ما مثال بریم قیام انبیا چه رو گرفت. ایش دقت کردید انبیاء بزرگ هر کدومشون که آمدن در موقعی آمدن که مزاج مردم برای تحول خود به خود آماده است. مثلا در مورد موسی میگه یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. به اشد بدبختی آل اسرائیل در دست فرعون زندگی میکردند. پسرها رو میکشتن، دخترها رو باقی میداشتن، ذلت، تیره‌روزی، گرفتاری، محرومیت، بدبختی در حد اعلا. یک ماش موسی آمد. آیا منشأ تحول موسی اقتصاد بود؟ نه. منشأ تحول فرهنگ بود؟ اونم نه. اینا مدت میخواد. پس تحول مصر در زمان موسی چرا شد؟ همین بحث خود به خود. آیا خود به خود بی حساب بود؟ نه. مزاج مردم آماده بود. موسی درست نشتر زد، خون پرید و مطلق عملی شد. بیاید در دوره پیغمبر اسلام واقعا این پیشرفت بهتابنی که مسلمان ها در دنیا کردن همش رو قدرت نظامی مسلمان ها بود. مسلمان ها در سربازی قوی، با ایمان، فداکار، از خود گذشته، ولی آقایان اصلا عددهایی که تو کتاب ها نوشتن جور زده میاد. در جنگ یرموک در زمان عمر تمام مورخین می نویسن عدد سربازان امپراتوری روم 960,000 نفر بود، یعنی 1,400,000 تن. اما تمام عدد سرباز و افسر مسلمان ها 40,000 بود. آها، مگه 40,000 تا میتونن 960,000 تا رو شکست بدن از نظر نظامی؟ حالا هرچم بود باشد غیر از نظامی امروزه. امروز یه بمب اتم ممکنه خود کنه، ولی جنگ اون روز قمه بود، قداره بود، نیزه بود، زره بود، کلاه بود، نمیشد جنگ تن به تن. پس چرا موفق شدن؟ بر اساس جامعه شناسی هم تحول خود به خود یه مرتبه ملت روم در شکم اسلام حضم شد. چرا حضم شد؟ خود به خود. چرا خود به خود؟ روم عصبانی بود از حکومت خودش، راه نجات میخواست. مسلمان ها اومدن خود به خود این تحول دست داد. حالا هرچی خوب بگم براتون قیب از اینی که این جمله تاریخی رو بگم که بفهمید مطلب چی بود. در کتابای تاریخ می نویسن مسلمان ها با رومی ها در این جنگ یرموک جنگیدن، اما روز اول اکتضاح دوم سوم ماه دوم آقا دست خیلی بد جنگ کردن. یک روز آقای ماهان فرمانده کل قوای روم تمام فرماندهان و افسران قسمت ها رو در یک سراپرده بزرگ جمع کرد. همه
ماهان شروع کرد قدم زدن. گفت آبروی روم را برد، حیثیت ما را در هم شکستی. این چه جنگ است؟ این چه رسوایی؟ یک عدد کم مسلمان ها بر عدد زیاد شما غلبه می کنند. چرا؟ چرا اینقدر بدبختی؟ آقا هم تو چه خط می زد؟ دن در یه پیش خدمت بودش، پیش خدمت رو بذارد جنگ. این از در خیمه آمد تو، گفت قربان نهاز دارم، برو بیرون. چی میخوایی بگی پیش خدمت؟ برو بیرون. گفت راجع به همین مطلب عرض دارم، بیرون نمیرم. راجع به خودی مطلب، راجع به همین شکر. گفت چی میخوایی بگی؟ آب پیش خدمتی گفت آقای فرمانده کل قوا قطعا جزمن مسلمن امپراتوری روم باید شکست بخورد و باید مسلمانها غلبه بخورند. گفت چرا؟ گفت برای اینکه نارضایتی ناراحتی در اعماق جان تمام مردم را پیدا کرده. گفت به چه دلیل؟ گفت خودم. پیش خدمتی تاریخ؟ گفت خودم. گفت چطور خوبه؟ گفت من پیش خدمتی وزارت جایی نبودم، من زن داشتم، یه بچه 12 ساله داشتم، 100 گوسفند داشتم، با اون گوسفند زندگی میکرد. یه روزی بچه من گوسفنده رو نزدیک خونمون تو مرتع برده بود، زن منم اونجا تو کتابش بود ناظر. یکی از افسرانی که الان زیر این چادر ایستاده با سربازاش اومد بره، گوسفندای من رو دید، دستور داد گفت برید 5 تاشو بذارید برای صاحبش، بقیه رو بگیرید بیارید. تا رفتن گوسفندای من رو بگیرن، بچه 12 ساله من جیغ زد، داد زد، گریه کرد. چرا میبرید؟ برای چه میبرید؟ گفت سر بچه رو ببرید، سر بچه من رو ببرید. زنی من دید بچه رو کشتن، دویده موی کنم و موی کنم عربت زمان موی بچه. گفت زن من را هم باهاش عمل منافی با افتت کردن، تمام دوستان دارم بردن. من به خواهد سیاه نشستم، اومدن این شغل رو گرفتم. این مملکت نمیشه بمونی، باید در مقابل مسلمان ها شکست بخورم. آقا تا این حرف زد، ما هم فرمانده کل قوا. گفت کدوم اون افسر معرفی کن؟ گفت نه معرفی نمی کنم، اونو کارش نمی کنی، منو به عنوان مفتری تعقیب میکنی و یه بلای تازه ای به سر من میاری. نه، اینو گفت و زد به گریه خارج شد. لاهم گفت این چه بحثیست؟ و با عصبانیت خیمه رو ترک زد، رفت نصف شده همون افسر تحریک که چنده پیش خدمته رو بریدم. صبح آمدم به ماهان گفتم پیش خدمته کشته شد، برای اینکه نبادا سبی رو فاش کنه. بعدم خود رومی‌ها شکست دردم، رفتم از بین. نمی شود به مانم تحول خود به خود و دگرگونی خود به خود که جامعه شناسان میگن غیر از تحول اقتصادی و غیر از تحول فرهنگی فهمیدید؟ اگر مزاج جامعه برای دگرگونی آماده شد، با تحول خود به خود تمام مردم تحول رو استقبال می کنند. خمس ما در باب امام است اینه، شرایط تحول خود به خود در دنیا پیدا می شود. مزاج مردم برای پذیرش حکومت امان است آماده می‌گردد به تمام معنی کلمه. حالا خواهی گفت چه تحول خود به خودی؟ ببینید نمونه چیه در اخطار. مثلا در روایات عدد خوشدارهای قبل از قیام امام عصر رو میگوید. این خوشدارهای زیاد مال قبل از حکومت امام عصر است. میفرماید لا یکون هذا الامر، قیام امام عصر نمی شود، ولی یه زمان نمی آید حتی یذهب سلطان تا وقتی دو سلط بشر کنید سه میلیارده دو میلیارد کشته بشه، سه میلیارد و 600 میلیونه دو میلیارد و 400 میلیون بشر باید قبل از حکومت امام عصر کشته بشه. بعد حتی راوی عرض میکند اذا ذهب قلت و اذا ذهب سلطان ناس فمن یبقی، وقتی دو سلط بشر بره دیگه چی میمونه؟ قال اما ترغون ان تکونو فی الثلث الباقی، به اون امام به صحابیش گفت شما دلتون نمیخواد جزء الثلث باقی مونده باشید؟ نه من میتونم تصور کنم اون روزی رو که دو ثلث بشر بره، نه شماها میتونید تصور کنید، محاله، من که محاله. بشری که دو سلطش رفته و یه سلطش باقی مونده این چه حالی داشته؟ عصبانی، ناراحت، لعنت، نفرین، اصلا نمیفهمم، من نمیتونم فکر کنم دو سلط بشر بدید. اولا اون روزی که امام صادق میفرمود دو سلط بشر بره دوره قمه و قد داره بود، و قمه و قد داره که نمیشه دو سلط بشر رو خوش تا شروع کنن به کشتن نسلای بعد بزرگ میشن خلاع رو پر میکنن، نمیشه. این دو سلط بشر حالا میتونیم بفهمیم یعنی چی؟ یعنی الان موشک های قار پیمای شوروی با کلاهک اتمی سپیکانه و پنج سپیکانه سراسر امریکا را هدف گیری کرده حاضر بوی فکوها. چهار تاش مال کالیفرنیا، سه تاش مال واشنگتن، دو تاش مال نیویورک، پنج تاش مال نیوجرسی، همه هدف گرفته با زاویه های معین حاضر. در امریکا هم روی سکوها موشک ها با کلاهک های اتمی سراسر اتحاد جماهیر شوروی را هدف گرفته حاضر. شیر کمونیست هم که به نام شخص ثالث وارد شده اونم که برای هر دو هدف گرفته حاضر. خدا نکند جنگ بشود. همین قدر فرمانده امضا کرد که شریک بشود موشک ها کلیسا یا الله جمعه اونا از این بر، اینا از این بر، اون از این بر، اون از این بر. هشت صبح شدید آغاز شد، ساعت یازده دو سلط بشر خاطفتن شد. حالا میفهمیدن شد هشت صبح فرمان ساعت دوازده یازده دو سلط بشر رفته. اخبار وای از اون اخباری که میرسد برای باقی مونده ها. تمام فرانسه را، تمام انگلستان را، تمام سوئد را، تمام نروژ را، تمام دانمارک را، تمام آلمان را، تمام نمیدونی چه خبره. نمیشه فهمید. سی بازی میمونه یه سلک. این یه سلک چه حالی دارن؟ این یه سلک مزاجی دارن که جامعه شناسی میگه تحول خود به خود. اینه همه اصلا تمام ناراحت از چی؟ از تکنیک، از صنعت، از موشک، از اتم، از هیدروژن. نفرین بر موشک، نفرین بر اتم. جان بشر رو گرفت، ریشه بشر رو سنگ، منشأ تمام بدبختی شد. آقا این مردم به جن آمده از دست تکنیک مادی در اثر فشار شدید در اون جنگی که امام میگه دو سلطه بشر میره، یک مرتبه تمام دلها میدود به ماوراء طبیعت و به خدا. همه میدن ای خدا آیا یک نجات دهنده نیست؟ آیا یکی نیست بلا را ببرد، بدبختی را ببرد، آدم کشی را ببرد، جنایت را ببرد؟ ای الله فرجی کن. همه کار به استخوانشون رسیده، مزاج آماده برای چی؟ برای یک انقلاب ایمانی و برای قبول یک حکومت آسمانی. یک مرتبه در اون موقعی که مزاج دنیا آماده، روایت میگه منادی حق ندا میدهد، تمام مردم میشنوند، میگه الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی عام محمد. ولا تخالفوا ان فتذلوا. میگه مردم رهبر الهی، پیشوای آسمانی، نجات دهنده بشر، نابود کننده بیدادگری و ستم ظهور کرده. مردم بیایید، از اوامرش اطاعت کنید، مبادا ترکیچی کنید که گمراه میشید. آقا همه میریزن به استقبال، کارد به استخوان رسیده، جان به لب آمده، انقلاب خود به خود باید در دنیا پیدا بشود. انقلاب خود به خود یعنی مزاج مردم برای پذیرش یک امر روحانی و الهی آماده میشه. اون وقت ببین چقدر خام میگه. اون یکی میگه آقا در مقابل سلاح‌های نیرومند شمشیر امام عصر چه میکند؟ دو تا جواب، سه تا جواب. اولا شمشیر سمبول است. الان هم ما شیر و خوشیر داریم شمشیر بدن. میگه چی؟ یا داره شمشیر بزن. و شمشیر چی؟ شمشیر سمبول. ایک دوم، اگر قضیه خرق عادت باشد، شمشیر متکیه به اراده حق تمام قدرت ها را به اشاره خاموش می کند. این دوتا. سوم، آقا تمام صاحبان سلاح پناه می برن به امام عمر. شما نشنیدید که گاهی تو جنگا فرمانده نظامی با همه اسلحه تسلیم شده؟ همه دنیا که بیچاره شدن یه بوی روحان بشنبر میرون، عشق میریزن. این قضیه رو گفتم در یک منبر، اینجا هم جاش بگم.
مرحوم آیت الله مرحوم آسف محمد صدی خونساری رضوان الله علیه در قم بود. قم گرفتار دیوارانی شد. آقا بالاخره تصمیم گرفتن برن مصلا. اینایی که میگم یکی از تجار محترم قم که خیلی هم مرد مورد اعتماد بود مرد و چیستن کلام شده گفت آقا بلاحظه گفت من میان بریم برای صلات استسقا. گفت به مردم شرر دادن با تمام اون که اسلام گفته پا برهنه بچه ها از مادر ها جدا کنن، بره را از دوستن جدا کنن، یه شیدن همه حرکت کنن. گفت اینا میرفتن ایتانم خوش یه ادام تو خونه میرفتن، یه ادام جوان خامن بودن مثلش میگفتن، میگفت تو بود خونه ندارد سیدی برگفت، اما اینا اعتماع نکردن رفتن. در موقع جنگ پایگاه نظامی های امریکا در خاک فلک به مرزی که در سید جمعیت آمد خیال کردن میخوان به پایگاه هم بکنن، تمام آفر فلان سبار شد که بکنیدن مردم. خلاصه به رئیس شهردانی گفتن رفت گفتن مردم میخوان به دعا برن به شما کار ندارن اینجا بیابون. آه خلاصه آمدن اونا نگاه میکنن همه پشت نشستن. مرحوم آسان به قیامت داخت مردم نماز گریه چه کردن نمیدانم. خلاصه به فاصله کم بارانی آمد عجیب اینو کار ندارم. وقتی باران آمد امریکایی‌ها چکان خوردن به وسیله رئیس شهربانی از مرحوم آسان تقیل وقت گرفتن. عمران و فرماندهان بزرگ آمدن مثل این که تو کلیسا در مقابل محراب زانو میزنن آمدن مقابل آیات کنتقی زانو زدن، گریه کردن، التماس کردن، دستار آوردن، این حرکت دادن. مترجم گفت اینا میگن آقا تو مسیح زمانی، تو مستجاب و دعوی، تو که دعا کردی باران آمد دعا کن جنگ تمام بشی، ما پیش زن و بچه من داریم، ما کجا آمدیم. اینا برای چی دارم میگم؟ میگم سرباز در قربت مونده که هر صد میلیم ندیده یک جرقه روحانی میبیند میاد التماس میکنه دعا کن ما نجات پیدا کنیم. میگویم امام میفرماید قبل از ظهور امام حق دو سنت بشر کشته میشود، نه من میفهمم نه تو میفهمی، اگر در کره زمین 3 میلیارد و 600 میلیون بشر باشه در یک روز 2 میلیارد و 400 میلیون کشته بشن، اون 1 میلیارد و 200 میلیون چه حالی دارن، چه دلی دارن، چه روحیه‌ای دارن، چه عشق و آهی دارن، چه آمادگی برای تحول دینی و روحانی و انقلاب معنوی دارن. امام عصر در اون زمان میاد شرایط حکومت با این بیانی که گفتم دیگه خیلی واضح، از یک طرف عقل بالا آمده، از یک طرف شرایط خود به خود تحول و انقلاب اجتماعی به وجود آمده، از یک طرف مردم از شدت کشتار به جان آمدن، مانند تشنه لبی که دنبال آب میگردد، مانند درد کشیدهی که دنبال دوا میگردد، تا ندای ظهور امام است و رهبر روحانی جهان برمیخیزد مثل سیل مردم اجابت می کنند مگر عده معدود بنابر این قدرت حکومت امام عصر به نام یک حکومت جهانی مقدمات میخواد، شرایط میخواد و اصل تصور حکومت جهانی الان افتادم پرونده داره تو سازمان ملل. لیکن فیلسوف پیرمرد که چندی قبل مرد در کتاب امید نو میگوید بشر بر سر یک دوهی یا باید حکومت جهانی را بپذیرد یا جنگ اتم بشر را نابود خواهد کرد. اون وقت حالا تئوری حکومت جهانی چیه؟ میگن ملت ها در داخل خود چونی حکومت ملی داشته باشن؟ اما قدرت های ارتشی مربوط به حکومت جهانی باشن؟ اون یک سر فرمانده برای همه جهان، او دیگه اجازه ندهد جنگ بشه. اصلا تصور و نقشه حکومت جهانی الان تو دست و بالهای دنیای امروز هست. این بحث امشب بود. بجل اعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قرب ثم